أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لم تسمه القصاص فيما أكل من رزقك الذي يقضى به على طاعتك ولم تحمله على المناقشات في الحالات التي تسبب باستعمالها الى مغفرتك. توفیقیست به حمدالله در این ایام بسیار مختنم و فرخنده شعبان المعظم در محضر مبارک عزیزان، خانم ها و آیان، میهمان سخنان بی نظیر سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه کامله سجادیه هستیم و بهرمندیم از برکات دعا 37. بخش هایی از این دعا گفته شده است و قسمتی دیگر رو الان محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد با ذکر یک نکته باقی مانده از بحث دیشب. دیشب به اینجا رسید سخن که در ادامه کلام امام این قسمت رو در انتها خواندم که فرمود ولو کافعت المطیع على ما انت تولیته لأوشک ان یفقد ثوابک و انت زول عنه نعمتک ولکنک بکرمک جازیته على المدة القصیرة الفانية بالمدة الطویلة الخالدة. امام فرمودن که خدایا بر اون چه که تو تولی و تولیت و سرپرستی و اداره کردن بندگانت رو داری پاداش بر اونها و جزای به همون امور عملا پرداخت می شود از سوی تو، نه به اموری که بندگانت در اون مستقلند و به نوعی به شخصه به یه موقعیتی دست پیدا می کنن که به بیان جامعه تر و باز به نوع دیگری لطیفتری هم امشب در ادامه دابین نکته خواهیم پرداخت. اونگاه این تحقق کرم الهی رو در مقام پاداش انسان ها به این شیوه از یه زاویه امام فرمودن که خدایا با یه مدت کوتاهی از عمر انسان ها که یه مجموعه اعمالی رو انجام میدن، یه مدت کوتاهی از عمر، اما در قبال این مدت کوتاه چه میکنی با بندگانش؟ یه ابدیت طویل و طولانی رو به انسان ها مرحمت میکنی، یه پاداش طولانی که خالدین فیها ابدا، یه ابدیتی رو به عنوان بهشت و رضوان خودت به بندگانت مرحمت میکنی. خب یه نگاه بدوی به این معنا انسان رو قانع میکند و متوجه میشه انسان که حقیقت کرم خداوند چیست. عزیزان، اینکه مجموعه حتی همین اعمال ما رو در طول عمر بسنجیم و سنجش کنیم، عبادی و اون اجتماعی و اون اخلاقی، اما پاداشی که در نظر گرفته می شود همان گونه که در مجموعه آیات شریف قرآن می بینیم، یه دو شب قبل اشاره کردم، اگر اجر عظیم است، اگر اجر حسن است، اگر اجر کریم است، اما در این حال ولهم اجر غیر و ممنون، بدون انقطاع جاودانه و باقی خداوند سبحان انسان رو می پروراند به نعمت خیش و بهشت جاودان رو نصیب و روزی انسان می کند. با چه محاسبه این نکته قابل سنجش و قابل جمع است؟ روایت بسیار زیبایی بود که می خواستم خدمت عزیزان دیشب قرائت کنم، فرصت نشد. مغتنم میدانم که این سخن وجود و مبارک امام صادق رو محضر مبارکتون بخوانم که قابل تأمل است. یعنی به یه زاویه از این کرم الهی، این که در زمان کوتاه عمر به پاداشون و سزایون حضرت حق یه جاودانگی رو به بندگانش میده، بر اساس چه نکته‌ای از کرم خداوند است این تعاملی که با بندگانش دارد، یه نکته ظریفی رو وجود و مبارک امام صادق در این روایت فرمودن که میخوانم متن سخن رو که البته از کافی کلی از کافی به اصطلاح نقل است و مرحوم کلینی بازگو میکند روایات رو. امام میفرمایند از صادق علیه السلام که انما خلد اهل النار فی النار. در این حال این جمله امام شبهه‌ای رو هم جواب میده که در تفسیر به این شبهه پرداختیم که اگر جرمی و گناهی از انسان ها سر میزند ممکن این جرمی زمان کوتاهی داشته باشه، یه قتل نفس زمانی که این جنایت شکل میگیره چه مقداره، اگر یه عمل شنیع فجیعی رو یه انسان انجام میده چقدر زمان میبره، اما مقابل اون هم میبینیم که گاه در قرآن خلود در دوزخ رو حضرت حق مطرح میکند. رابطه این جرم و جریمه چیست؟ یکی از نکاتی که پاسخ اون شبهه رو هم در زبان معصوم میبینیم اینجاست. در این روایت امام اشارتی شده است مثل پاری از روایت دیگر که انما خلد اهل النار فی النار، دوزخیان در نار و در آتش مخلد و جاودانه می شوند. لأن، چرا؟ زیرا لأن نیاتهم کانت فی الدنیا، چون نیت اینها این گونه بود. البته نیت رو نه اون نیتی که شما در ذهنتون هست، یعنی اون چه در ذهنمون خطور کند که بر اساس اون بخوایم حرکتی بکنیم. نیتی که این در این روایت ما میفهمان بسیار جالب فراتر از این حرف هاست، الان در قسمت انتهایی توضیح میدم. چون نیت این اهل نار این است که لأن نیاتهم کانت فی دنیا، در دنیا که اللو خلدو فیها ان یأس الله ابدا، که تا زمانی که در دنیا بمانند با همین روش عمل کنند. دقیق فرمودیم؟ امام می فهمند اهل نار و دوزخ در دوزخ می مانند جاودانه. یه عاملش اینه، چون اینها جنایتی رو که مرتکب شدند اگر 1000 سال دیگر هم در دنیا می ماندند با همون روش ادامه می دادند. یعنی وجودشون، شخصیتشون، هویتشون تنیده بر همین جنایت بود. به تعبیر وجود اون باره که امام خلدو فیها یأس الله ابدا، کار اینها اگر جاودانه هم در دنیا میماندن باز دست از عصیان الهی بر نمی داشتن. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه، و بهشتیان در بهشت به یه خلود و جاودانگی میرسند. لأن نیاتهم کانت فی الدنیا، چون نیت اینها این بود که اگر در دنیا باقی بمانن انلو بقو بقو، اگر باقی بمانن دنیا در دنیا انیوتی الله ابدا، تا زمانی که هستند ابدا خدا رو اطاعت کنند و اطاعت می کردند و سر از اطاعت الهی بر نمی داشتند. بعد امام می فهمند هر دو گروه که میگن فبنیاته خلد هؤلاء و هؤلاء، این دو گروه بر اساس نیاتشون مخلد میشن، جاودانه میشن در بهشت یا در دوزخ. این تا اینجا روایت. بعد اون نکته ظریفی که عرض کردم اینجاست، ثم تلا قوله، بعد امام صادق این آیه شریفه رو تلاوت کردن، قوله تعالی قل کلن یعمل علی شاکلته، بعد امام میفهمن ای علی نیته، میگن خدا در کلام خیش میفهمد کلن یعمل علی شاکلته، همه انسان ها بر اساس شاکله شون عمل میکنن. امام شاکله رو تفسیر میکنن، نزدیک به ذهن ما میارن با کلمه نیت. این اون نیتی نیست که نیت نمازت چیه قربتن الله میخوانم یا نه، این نیت یعنی آنچه وجود انسان بر آن تنیده شده است و شکل گرفته شخصیت و ماهیت درونی انسان است که به آن شاکله میگوید قرآن. این همونی که هویت اصلی انسان، این همان است که میخواد بگید پرسنالیتی انسان. این نکته رو وجود و مبارک امام بسیار دقیق و زیبا بابی رو باز میکنن امام صادق در این جهت. با این روایت بسیار ظریف و پیچیده که اون خوی و خصلت و شاکله و وجودی که انسان به لحاظ رفتار و اعمال در وجود خودش شکل میده، اگر 30 سال سن نشه، 40 سال سن نشه، 50 سال سن نشه، اخلاقش، روشش، منشش، نگاهش، ردش، قبولش در جان و وجودش شکل میگیرد، این یه چیزیست که ابدیت انسان رو میسازد، خیر آن یا شر آن. و این نکته بسیار عجیبی است که در جاودانگی ثواب و عقاب نقش به سزایی دارد که در اینجا دیده شد. برمیگردم به سخن سید الساجدین. اگر وجود مبارکه امام میفهمد که خدای سبحان جاودانگی رو در قبال یه عمل کوتاه میدهد، یه عاملش اینه که خدا چنان به این مدت کوتاهی که انسان در زندگی در اختیار دارد طی میکنه، فرصتی رو به انسان میده، بهایی به انسان میده که اگر انسان خودش رو در این 50 سال میسازد، وقتی به اون خطوط پایانی عمر میرسد، مات مؤمنن، مات اهل التقوا، با تقوا و ایمان میمیرد، دیگه تمام وجود این انسان جوری شکل گرفته است که با این شیوه میمیرد که اگر 1000 سال دیگر هم در دنیا باشد، 10000 سال دیگر هم باشد، باز مات اهل ایمان، با همین ایمان میمیرد، با همین ویژگی میمیرد. بر این مژده گر جان فشانم رواست. نکته عجیبی است این نکته. و متاسفانه وقتی شخصیت انسان بر پلشتی، زشتی، دروغ، کذب، کفر، نفاق، فسق شکل میگیرد و میمیرد، دیگه این انسانی که با این ویژگی میمیرد اگر 1000 سال دیگه هم در دنیا میمان، باز مات علل کفر، مات علل فسق، مات علل فجور، باز با همین شیوه جان میداد. از این نکته، نکته عجیب دیگری رو هم باز متوجه میشیم، اینه که بالاخره همیشه گفتیم ملاک الامر خواتیمه، شاهنامه آخرش خوش است، جوجه رو آخر پاییز میشمارند، این که انسان نهایتاً به کجا میرسد، پایانش چیست، این پایان که همه چیز انسان رو معین و مشخص میکنه. امام این نکته زیبا رو فرمودن که خدا جا این کرم توست، لکن نکه به کرمه که جازیته و علت مدت القصیره الفانیه بالمدت طویلت الخالده، با یه مدت کم و کوتاهی شما یه جاودانگی و مدت طولانی رو به انسان در بهش میدی که دیگه ابدیته، نه اینکه یه مدت بلندی باشد. خلود به معنای جاودانگی است، نه مدت دراز، نه مدت طولانی. فعلا قایت القریبه از زائله بالقایت المدیدت الباقیه، به خدایا برای قایت و پایان نزدیکی که برای انسان هاست که این 50 سال، 60 سال، 100 سال عمرشون برفرض در دنیاست، یه ابدیتی و یه قایتی میدی که اون قایت پایانی ندارد و باقیه است. این انتهای عرایض دیشب بود که با روایت وجود مبارک امام صادق تکمیل شد. محضر مبارکتون پیگیری میکنیم ادامه دعا شریف را. ثم حالا این وجه کرم رو و این کرامت خداوندی رو امام نمیخوان رها کنن و اصرار دارن که به تعامل خداوند با انسانها بیشتر بپردازن، که از این رهگذر ما آدمیان بیشتر بدونیم با چه خداوندی سر و کار داریم، با چه پروردگاری، و یه ذره متوجه بشیم نگاه ذات حق رو به انسان و به خودمون، شاید به خداییم و قدری تجدید نظر کنیم در پاره از مسائل. و من ثم لم تسم حل قصاص فی ما اکل من رزق کلوی یقوا به علا طاعتک و لم تحمله على المناقشات فی الالات التي تسبب باجتماع استعمالها الى مغفرتک. باز هم به بیانی دیگر، به زبان دیگر امام لطیف مطرح میکنه، خدایا کرم تو این گونه محقق میشه با بندگانت که لم تسمح القصاص، تسمح صمت الامر ای اردتها، اراده کردن امری و چیزی را با این فعل در کلام عرب میگویند. پس بنابراین ثم لم تسمح القصاص یعنی خدایا لم تردها، تو اراده نکردی. قصاص یعنی چه؟ یعنی مقابله کردن با امری به مقدار اون. یعنی تفاوتی که بین انتقام و قصاص وجود داره چیه؟ قصاص پیگیری یه جرمه و به مجازات رساندن مجرم است بر اساس ضوابط عادلانه قانونی به مقدار اونچه که جرم سر زده است. اما انتقام ضابطه نداره. اگر کسی بخواد انتقام بگیره ممکنه به جای یه نفر 10 نفر رو بزنه. ممکنه به جای دو ضربه صد ضربه بزنه، اما وقتی قسانس هست، قسانس کار اون مشخص، اندازه اون معلوم، چارچوب اون مشخص. خدایا تو اراده نکردی که با بندگانت مقابله کنی، با یه معامله و مقابله پایاپایی که اگر اونها هر چرا از روزی تو در زندگی یه دنیا درون میخورند، تصرف میکنند، فی ما اکل من رزقک، هر رزقی که تو به اونها دادی که در اون تصرف میکنند و بهره برداری میکنند، الذی یقوا به علی طاعتک، تمام اون رزقی که به وسیله آن یقوا به علی طاعتک قوت مییابند بر این که بتوانند طاعت تو رو انجام بدن. یقوا به، یتقوا به، استعان به، هر آن چرا که هر روزی که از اون یاری میجویند و استعانت میجویند که به وسیله اون میتوانند طاعت تو رو انجام بدن و عبادات تو رو انجام بدند. خدایا تو تصمیم نداری که مقابل، یعنی به مقداری که به اینها نعمت دادی، رزق دادی و اینها تصرف در رزق تو میکنن، تو بنا نداری که با اینها به حسابشون مقابله کنی، یک به یک بگویید که شما این یک، دو، این صد، هزار، ده هزار، صد هزار نعمت رو استفاده کردید، حالا ما ببینیم شما چه کردید در قبال این نعمت ها، یک به یک بیاد چطیه بندازیم با شما و این رو ما مقابله بمانند بکنیم، بگیم بسیار خوب شما این 100 تا نعمت رو داشتید، حالا 100 تا هم حسنه آوردید، این 1000 نعمت رو داشتید، این مثلا 200 تا حسنه آوردید، بعد حسابگری کنیم. با هیچ کدام از بندگانت این گونه عمل نمی‌کنی. توجه بفرمایید عمق کار رو که امام می‌فرمان. خدایا تو به مقتضای رزقی که به بندگانت دادی که انسان‌ها با همون رزق طاعت تو رو انجام دادن، با همون داده هایی که تو بهشون دادی طاعتت رو انجام دادن، بنا نداری بیای اینها رو یک به یک شماره کنی و پیگیری کنی و قصاص کنی، یعنی پیگیری کنی و بسنجی و بعد بگویی که خب حالا شما 1000 تا نعمت داشتید، شما برفض این کارها رو انجام دادید، اما نعمت ها که بیشتر از مثلا کار شما. چنین خیر، هیچ بنا تو نیست که رزقی را که بندگان تو بر اساس اون رزق به طاعت تو رسیدند به حسابگری بنشانی و در یک کفه ترازو بگذاری، اعمال اونها رو در یک کفه ترازو بگذاری و چنین برخورد کنی با بندگانت، با مقتضای داده هایی که به اونها دادی برخورد نمی کنی. به زبان این دوستان بگیم خدای خروجی و ورودی رو، این پوت و اوت پوت رو تو با هم نمی سنجی در مورد بندگانت. ولم تحملها على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها الى مغفرتك. عجیب سخن امام. ولم تحملها، خدایا تو وادار نمی کنی بندگانت را، به دو معنا میگم، با یه معنا اول برم جلو، ولم تحملها على المناقشات في الآلات، مناقشات، المناقشه، الاستقصاء في الحساب. یعنی چی؟ ظریف‌تر، دقیق‌تر با همون سبک خودمون بگیم، یه خار فرو رفته تو دست، به تمام معنا با همه ی حوصله این رو ظریف، دقیق تا جز آخرش برون می‌کشند. این میشه نقشه، استخراج و شوق، وقتی خار رو به تمام معنا برون می‌کشند. مناقشه یعنی به شدت سختگیرانه یه چیزی رو حساب کتاب کردن، از همین ماده میاد. معادل فارسی اگر بخوایم بگیم براش به لحاظ عرفی، ما میگیم چی؟ مو را از ماست کشیدن. خیلی خوبه، نزدیک میکنه این را. خدای تو بنا نداری با بندگانت مو از ماست بکشی در آنچه بهشون دادی، نمیخوای مناقشه کنی با اونها. فل آلات التی، در چی؟ در آلات، ابزار، قوا، نیروها، اسباب و امکاناتی که به بندگان دادی که تسبب به استعمالها الى مغفرتک، که این قوا، این ابزار و این امکانات و این مسائلی که در اختیارشون و ابزاری که در اختیارشون قرار دادی شد عامل رسیدن اینها به مغفرتت. بنا نداری بهشون بگی که بنده من به تو این موقعیت رو دادم که تو این طاعت رو انجام دادی، این کار خیر رو انجام دادی، این عبادت رو انجام دادی، تمام اینها که مقدمات و اسبابش با منه. بنا نداری یک به یک هیچگاه با بندگانت بنشینی و اینها رو محاسبه کنی فردای قیامت. چه این کاری از تو بر نمی آید پروردگار. یه افق دیگه ای باز میکنه وجود اون بارک امام سجاد. ببینید اینی که در روایت داریم ثم لتسألن یومئذن عن النعیم در این آیه شریفه که قطعا از آن چه خداوند سبحان از نعیم به شما داده است مورد بازپرس و بازجویی قرار میگیرید، اونجا معصوم میفهمن گمان نکنید که خداوند سبحان فردا قیامت به شما خواهد گفت چند هزار لیتر آب خوردید در دنیا در طول عمر، گمان نکنید به شما خواهد گفت که چند تن برنج مصرف کردید، گندم مصرف کردید، چه مصرف کردید، بیا جواب شو بدید بگید اینها رو چیکار کردید. امام فرمودن هاشا که یک کریمی، یه بزرگی، یه محتشمی سفره‌ای رو بیفکند، میهمان دعوت کنه، بعد در بیستد هر خروجی بعد بگه شما چند دانه برنج خوردید، شما چند قاشق سوپ خوردید، شما چه مقدار میوه خوردید. این لامت است نه کرامت. میدانید از آداب میهمانی این است که میزبان به دست میهمان نگاه نکند وقت غذا خوردن. این از آداب اسلامی میهمانی است که نگاه نکنه به دستش، بگذار خودش مشغول کار خودش باشه، زودتر از همه شروع کند، دیرتر از همه هم به پایان برساند و مشغول کار خودش باشه، بگذاره دیگران هم به اموراتشون برسن، خیره نشه بهشون، بالاخره اونام کارشون رو بکنن، حالا یه فرصتی براشون دست داده، خدای روزی حلالی داده، اینها بهرهشون ببرن درست حسابی و جور دیگری نشه. آیا خداوند کریم میاد این گونه، یعنی مراد این نعمت هاست، میاد این چیزها رو از انسان سوال کنه و بعد گریبان آدمی رو بگیرد بگد برو به کجا و امتاز الیوم ایها المجرمون در این صف نیست؟ فرمایش امام اینه. وجود و باراشون شمد خداوند این نیست دعب و سنت الهی و کرم الهی که سخت گیرانه و منتقدانه و مناقشه گونه بیاد یک به یک نعمتهایی رو که به انسانها داده است و با این نعمتها انسانها به هر جا که رسیدند از طاعت و مغفرت الهی، از عظمت و بزرگی که در پیشگاه خداوند یافتن و موقعیت‌های بهشتی رو برای خودشون در آینده رقم زدن، خداوند نمیاد اینها رو یک به یک به حسابگری بنشیند و سخت گیرانه حساب کند، معسرانه حساب کند، سخت گیرانه حساب کند. خیر، چنین چیزی سنت الهی نیست. که اگر ذات حق اینو بگم برگردم، که اگر خداوند این کارو میکرد، یعنی خداوند میومد از یک یک نعمتها ریز لیست تهیه میکرد میداد دست ما، از تولدمون شروع میکرد پا گرفتنمون تا لحظه جان دادن، این لیست کل نعمتهایی است که و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، قابل شمارش نیست، اما برای خدا که بله نیست، این رو در اختیارمون قرار میداد و میگفت خب حالا در قبال این نعمت ها شما چیکار کردین؟ این 50 سال اینقدر طاعت کردین، اینقدر خیررسانی کردید، این زکات دادید، این خمس دادید، این حج رفتید، این استعانت مردم کردید، این مقدار علم آموختید، این مقدار تعلیم دادید، خب اینا همه اینا چی شد در قبال این؟ یه استکانی مجموعه اعمال شما شد در قبال این اقیانوس های تفضل الهی، خب حالا من با شما چه بکنم بندگانم؟ امام میفهمد ولو فعلت ذلک، خدا اگر این کارو میکردی، اگر مناقشه در برخورد با بندگانت میکردی و اگر میومدی قصاص میکردی، یعنی پیگیری میکردی جز جز این نعمت هایی، خب لیستشو بگید، حالا صورت چه میگید، چیکار کردی این رو، اینو چطور خرج کردید، اینو کجا هزینه کردید، اگر یک یک میومدی دفتر روزانه دفتر کل اینها رو یک به یک بررسی میکردی با بندگانت، ولو فعلت ذلک به، اگه خدا این کارو میکردی لذهب به جمیع ما کده له و جملت ما سعابه، چه اتفاقی میفتد خدایا، صغیر و کبیرشون، نبی و امتشون، همه کمیتشون لنگ بود، لذهب به جمیع ما کده له، بعد خدایا همه اون چرا که اینا انجام دادن و کده کردن برای اون، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی، کلمه کدح الکد و الاجتهاد، تلاش جدی و جد و جهد مجدانه میشه چد، خدایا تمام تلاش اینها از بین میرفت و جملت ما صعابه و عمده یا اون چرا که عمل کردن و برای اون کوشیدن از دست میرفت و ناچیز میشد در مقابله با یک نعمت صغیر تو از مجموعه این لیست نامحدود. بعد در قبال بقیه نعمت ها چیزی نداشتن که مقابل اون عرضه کنن بگم خدایا به پاس این نعمت چنین چنین. مجموعه عمر اینها، مجموعه 70 سال، مجموعه 80 سال، طاعات و عبادات فردی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، همه اینها رو خدایا اگر میخواستی موازنه برقرار کنی با نعمتهای خودت، میشد جزاء لسقرا من عیادیک و مننک. اینها میشد در قبال پاداش یکی از نعمتهای کوچک و سقرای تو و از عیادی، قبایی که به انسانها دادی و مننی که بر اینها دادی. منن جمع منه به معنای انعم و ثقیله، نعمتهای سنگین و نعمتهای ثقیل و آنچنانی. الله اکبر. من اینجا باید برگردم خدمت دوستان، لذت این بحث رو از زاده مولود امشب بهتر و زیباتر خدمت دوستان از زبان سید الساجدین فهم کنیم چی دارن میگن وجود مبارکش. من ناچارم این رو با تمثیلات بشری که بتونه یه مقداری نزدیک کنه به ذهنمون، اقرار میکنم که تشبیه هست و تمثیل هست، هیچ دخلی نداره به اصل موضوع، اما دیگه از باب رعیت و اسدن دیگه، بالاخره حالا زیدون کل اسده دیگه، این آقا شیره، چی شیره، نه دومش نه یالش، بلکه حالا نیمه شجاعتی دارد مثلا. از باب تمثیل و تشبیه دارم عرض میکنم خدمت شما. تصور بفرمایید پدری را عزیزان، نور دیده خودش رو بالاخره این پدر و مادر به دنیا آوردند، با همه این که تو گوششون زمزمه کردن گفتن که به اسه شیء الولد، فرزند چیز خوبی نیست، این آشو افتنونا و این ماتو احزنونا، اگر زندگی کند فتنه است، اگر بمیرد مصیبت است، پس هم نیارید اصلا. با همه این مسائل اینها مشتاقانه این ثمره زندگی و باغ وجودشون رو به عرصه وجود آوردن این فرزند، تمام دقتاشون رو کردن. این پدر قامت رو خمید تا این فرزند رو سرفراز کند، بالش پیدا کرد، رشد پیدا کرد در مسیر هدایتش، در مسیر آموزشش، در همه چیز توانا، و سرمایه ها و اندوخته های عمر خودش رو هم تقدیم این نور دیده می کند و او رو راه انداخت به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، همسر داد، خانه داد، زندگی داد، اموراتش رو اداره کرد، سرمایه عالی و قابل قبول هم داد و یه زندگی یابرومند زیبای کامیابانه برای این فرزندش هم فراهم کرد. حالا میاد با این فرزند معامله میکنه، فرض کنی یه چیزی رو میخواد بخره، نه اصلا میخواد آقا اومده از منزل این فرزند یه سفره یه غذایی، یه دیوان آبی این فرزند دستش میده، میگه بابا چند، چقدر بهت بدم در قبال این زحمتی که کشیدی؟ بعد شروع میکند مزد این لیوان آب دادن رو به فرزندش 100 چندان میده. چی میذارید اسم این رو؟ این پدر رو چی میگید بهش به این رابطه‌ای که با فرزندش داره؟ با فرزند استادی رو تصور کنید که با تمام وجود و تمام اساره جان و وجودش که اندوخته است، دانش خودش رو در طبق اخلاص تقدیم میکند به شاگردانش، آموزش میده به اونها، هدیه میکنه بهشون. حالا اگر جنسیست که میخواد آزمون هم ازشون بگیرد، مجموعه اون سوالاتی هم که اینها باید پاسخ بدن طراحی میکنه، دستشون میده لیست سوال رو، پشت صفحه جواب‌ها رو هم بهشون میده، میگه اینم جواب‌های این سوالایی که می‌خواید فردای تو آزمون جواب بدید اینها رو، فقط زحمت بکشید این جواب‌ها رو مقابل همین سوال با همین ترتیبی که گفتیم یک تا ده همینجا بنویسید و ارائه بدید. بعدم اینا میدن، بعد هم جلسه تشکیل میده، از اینها تقدیر میکنه، ارتقا بهشون قائل میشه، پاداش نقدی و جنسی بهشون میده، این شاگردانش رو ارتقا میده و اینها رو به همه اموراتشون میپردازه. اسم این رو چی میگید؟ این چه کاری میکند این استاد با شاگردان؟ میلیارد بار اگر این مثال رو بخوایم بزرگ کنیم، باز هرگز نمیشه اون که وجود و مبارک امام سجاد دارن میگن. خدایا جان دادی وجود و هستی دادی به من معدوم، کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. راه رو به منزل عشقی مز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده، ما را آوردی از ظرف عدم به عرصه وجود. ای خالق متعال، آفریدگار ما، به گونه ما را به عرصه وجود آوردی که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، در زیباترین شکل ممکن، در عالی‌ترین مدل متصور وجود ما را قرار دادی، به لحاظ جسمی، به لحاظ حسی ابزارهای لازم رو دادی، چشم رو با تمام قدرت، گوش رو با تمام توانمندی، ابزارهای حسی لازم رو به ما دادی، ما رو هدایت کردی از مجاری حسمون در این وجود برای آشنایی به ارتباط با جهانی که قبل از این که ما پا به عرصه وجود بگذاریم ایجادش کردی، ما نبودیم، متقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود و تمام فیض و بستر و سفره رو مهیا کردی، ما اومدیم این ابزار حسی رو دادی به ما، در درون هدایت کردی، فطرت دادی، عقل دادی، هوش دادی، استعداد شگرف دادی، قبه تحلیل و تبیین دادی، به ما حس دادی، عشق دادی، احساس دادی، عواطف دادی. عالی پروردگارا، فی احسن تقویم ما را مجهز کردی، یعنی در بالاترین شکل ممکن و نیکوترین قوام متصور وجود ما را قرار دادی، تمام راه ها را نشان دادی، سوال هایی که در زندگی با اونها برخورد میکنیم، مشکلات رو همه را نشان دادی، پیچ و تاب های زندگی رو گفتی، افق های بلند را، قله ها رو، امکان، نیرو برای رسیدن، همه بدون هیچ کاستی و کوتاهی به تمام معنا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اکمال و اتمام و همه چیز رو کامل کردی برای ما پروردگارا. حالا بعد به ما گفتی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کار خاصی نمیخواید بکنید، بیاید همین جوابای درستی که بهتون دادیم بذارید مقابل این سوالها، بیاید تو همین آزمون این کار رو انجام بدید. باز همان میشه که دیشب از زبانه بالاخره بابا طاهر خوندی، باز اینجا جایی که باید سر رو پایین بنزیم که خدایا ما تاب و تحمل این 40-50 سال رو نداشتیم، باز همینجا هم سوی خودمون رفتیم، باز همینجا هم به اسارت نفسمون گرفتار شدیم و ملتفت نشدیم چه کردی با ما و چه از ما خواستی. اگر خداوند سبحان بیاد یک به یک این نعمتها رو به وجود مبارک به زبان امام سجاد اگر بخواد بیاد مناقشه کنه، اینها رو بررسی کنه، ما چی داریم عزیزان در قبال این نعمتها، بگیم این مجموعه برفرض، امام میفهمن این کار مطیعین، برفرض بندگان صالح و مؤمن تو چی دارن که بگن، این اعمالشون چیه که اینها بعد بخوان گمان کنن اون جمله زیبا و تکان دهنده وجود و مبارکه امام موسی بن جعفر، خدایا این اعمال ما که من وقتی نگاه میکنم ولا کی داره میگه این رو، وجود و مبارکه مولانا و مقتدانا، باب الالله فلحاجات قاطبتن، باب الهواء جلالله، موسی بن جعفر با تمام عظمت و جلالت و اون چه در راه خدا عمل کرده است، ولا اراها منجیتن لی و این صلاحت، خدای اصلا من نمی بینم این اعمال من ولو در اوج صلاحیت باشد که بخواد به اون معنای واقعی من رو برساند، به اون نجاتی و به اون جایگاهی که برای من قرار دادی. زبان تمام این بزرگان یکیست، زبان تمام این بزرگان یکیست، از باب ظلم تو نفسی و تجرع تو به جهلی امیر المؤمنین، همشون دارن یه نکته رو میگن و این آگاهی رو به وجود انسان میدن. بگذارید من این رو تکمیل کنم، پاس دریغم میاد یه چنین شبی، یه چنین حال توحیدی کاملتر بشه این مطلب خدمت دوستان، با با مراجعه به کلام الهی یه واژه‌ای رو من خدمت عزیزان در چندین جای قرآن براتون مطرح کردم. خیلی هم بزرگواران یقین دارم الان که بگم دیگه در ذهنتون هست. سوره مبارکه مؤمنون، سوره مبارکه شعرا، و جعلنی من ورثت جنت النعیم. ابراهیم میگوید خدایا منو از وارثان بهشت قرار بده، ارث بهشت رو من بده. تلکل جنت التی اورستموها، به بهشتیان میگوید خدا این بهشتیه که به شما ارث رسیده. بهشت میراثه، ارث هست. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. این مؤمنانی که قد افلح المؤمنون، اینا وارثند. اینا وارث چی هن؟ وارث فردوس. فردوس بهشت، بهشت بر این جنت الخلد، اینها وارثانند که یرثون الفردوس، بهشت رو به میراث بردن. بعد اونجای بس مطرح کردیم آقا ارث یعنی چه؟ چرا خدا در مورد بهشت میگه میراث؟ چه وجه شباهتی است؟ ارث یعنی انتقال و قنت من احد الى احد، مالی از کسی به دیگری منتقل میشه. اون هم چه خوش گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صد را عروسی، نه چک زدیم نه چانه و این مال منتقل شد. گاهی مثال میزنم خدمت دوستان آزاده اون طرف دنیا، عرضم به خدمت هستادی، خسبیده است و راحت در خواب به ناز و به عیشش مشغول. اینجا پدر فوت میکند در جوار علی ابن موسی، یک شبه تمام اموال و اسناد منتقل شد. هنیئا لارباب النعیم نعیمهم، منتقل شد به آزاده. این ارث. بعد خدا میگه بهشت ارثه. یعنی چی بهشت ارثه؟ اونجا سه نکته اساسی رو عرض کردم که الان فرصت بیان مباحث تفسیریش نیست، فقط از باب این سخن امام این قسمت رو میخوام عرض کنم. اونجا خدمت دوستان گفتم ببینید عزیزان، هر چند ما در قرآن میگیم و شبهای قبلم گفتیم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، بله شرط لازم برای رسیدن به جنات النعیم عمل است. عمل، عمل. من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون. کسی که عمل صالح انجام میده، مذکر، مؤنث، مؤمن با تمام ویژگی ها، ما جایگاه عالی حیات طیبه رو در دنیا و بهترین شیوه عملش رو و نیکترین عملش رو و بالاترین حد عملش رو به حساب اون میگذاریم، فردای قیامت با اون به بهشت وارد میشود. درست؟ بله. اما همونجا عرض کردیم خدمتون، ارث یعنی اون مالی که با این رایگانی و سهولت و راحتی به انسان میرسه. چطور جمع میشه این دو با هم که هم بهشت میراثه، هم در این حال با چی باید به بهشت بریم؟ با عمل. و قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزکات فاعلون. از اول آیه تا اینجا گفته اینها رو، تمام این کارها رو. بعد میفهمد اولئک هم الوارثون، جمعش چی میشه؟ همین عزیزان. بله، ما به عمل به بهشت میرویم. اگر عمل نباشد نیست پاداش الهی. اما پاداش مطابق عمل است؟ آیا عمل ماست که اون پاداش رو ایجاد میکند؟ شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. بعد اونجا مثال زدم آقا یه کسی برس مسئله پیش اومده، میخواد این ماشینشو، زنگ میزنه فلانی این ماشین من خواهم، الان پول لازمم، به قول بازاری ها پول لازمم، من این ماشین رو باید همیشه بی پولش کنم، به تو اول زنگ زدم، اگه میتونی به این قیمت میدم. این هم نگاهی میکنه مینه، این اصلا تا گوشیری میذاره میگه بابا به هم بگرد، به خانم بگه، به آج خانم میگه برای چه روزی اینا رو نگه داشتی؟ مال همین روز بوده دیگه، الان هم که اوضاع طلا خوبه، بیا سری بریم. زود میاد همون شبانه پول میکنند این طلاها رو، میگه دو تا فرش هم، دو قطعه فرش هم پولش کنیم تا فردا. و فرش زیر پاش هم جمع میکنه و هر چه داره تو خونه جمع میکنه، همه رو میده. فردا صبح سند میزنه و ماشین رو تحویل میگیره. طلاهای رو در آورد، فرش زیر پا رو فروخت، نمیدونم فلان چی رو از تو خونه برداشت فروخت. بعد میگن فردا بهش این ماشین رو چند خریدی؟ میگه مفت. میگه مفت خریدم. رستم میگه مفت خریدم. یعنی چی؟ مگه پول این رو نداده؟ پولش رو داده اما پول این ماشین رو نداده. پول این ماشین رو نداده. این حکایت ما و شما عزیزان و کرم الهی و بهشت است برای انسان‌ها و پاداش خداوندی است. عمل ما اون نیست که بهای حقیقی جنت الخلد الهی باشد. نیست. این اعمال ما کجا با اون ابدیت جاودانگی فقط یک لحظه، این که انسان به جایی برسد که فملاقی و اجازه بدن که وجوه یوم از ناظره الى ربها ناظره، اجازه بدن که نظر به جلال و جمال جانان کند انسان. بقی پیشکشمون جهان باقی و فانی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. هم یک نظاره جمال جانان در عالم قیامت دست دهد برای ما. چی داریم ما برای رسیدن به این جایگاه و به این فمن کان یرجو لقاء ربه و امید به لقاء خداوند؟ مجموعه این اعمالمون وقتی میرسیم به بهشت احساس میکنیم خدا بهشت را به ما چه داده است؟ مفت داده است. بهشت را به بهانه داده است، به حال این که بها بهشت را به ظاهر داده ایم و بهشت را به بها داده است که اون عمل است. توجه فرمودید؟ این نکته بسیار زیبایی است که امام این رو به تمام اشکال زیبای بیانی و کلامی مطرح میکنن و بازگو میکنن. خدایا اگر بنا تو این بود که در قبال اون چه به انسانها دادی اعمال اونها رو میسنجیدی، چه میزان به شما خداوند توانمندی فکر داده است، چه میزان توانمندی استعداد و هوش داده، چه مقدار ابزار رو، اصلا این مقدمات و ابزار رو کی براتون فراهم کرده است؟ این حدیث زیبایی که گاهی میخونیم چقدرم امیدوارمون میکنه تو زندگی، اذا اراد الله به عبده خیرا حی له اسبابه، وقتی خدا تصمیمی داره که یه خیری به دست شما انجام بشه، بعد عجیب میبینید خودش چه میکنه براتون؟ اسبابش رو فراهم میکنه. شما تصمیم که تو ذهنتون خطور کرد که این کار خیر رو انجام بدم، این کار خیر، اگه شد مثلا این بنا رو راه بندازیم، اگر شد این بر زمین افتاده رو دست بگیریم و چه بکنیم، اگر شد یه تحولی تو خودمون به لحاظ اخلاقی ایجاد کنیم. اصلا میبینیدم فردا صبح مواجه شدید با کسی که سالها گمش کرده بودید، بعد اینا من پیشنهادی دارم به این کار میبینید، اصلا شما یه خطور ذهنی داشتید تا صفر تا صدش رو میبینید خداوند یک به یک براتون فراهم میکنه. اذا اراد الله به عبده خیرا حی له اسبابه، جور میکند براز بساط رو براتون فضا مهیا میشه انسان. خدایی که اسباب رو فراهم می کند، قوا و توان رو به انسان میده در مسیر طاعت، خیر، ارتقا، کمال، بهره برداری، بعد وجود اون باره که امام سجاد می فهمن خدایا تو بنا نداری که بیای یکی یکی اینها رو با بندگان تساب رسی کنی که بگی من باتون اینها رو دادم شما این کار رو کردید. خب این کاری که شما انجام دادید اون چرا که آوردید نسبت به سرمایه‌ای که به شما دادیم که هیچ نسبتی نداره. این که همون حکایت مفته است، این که همون حکایت ارثه. نه چنین نمی کنی خدایا، نه چنین نمی کنی. من حیفم میاد اینو باید بعد بگم اما نمیتونم ازش بگذرم. ببینید همیشه خدمت عزیزان گفتیم که بالاترین نکته‌ای که شما در اسماء و صفات الهی میبینید پس از آن که میخواید در مقام توحید ذات و صفات و افعال و غیره ببینیم و بشناسیم، آن از همون سرمشقی است که به ما دادن گفتن تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق الهی بشید. یعنی بالاترین جایی که شما میتونید و بالاترین ارتباطی که با اسماء و صفات الهی میتونید پیدا کنید اینه که متصف به اسماء و صفات الهی بشیم، بفهمیم صفات الهی رو تو وجودمون بیاریم. تخلقو به اخلاق الله، ما هم همین کرم رو باید از خداوند فرا بگیریم. ما هم نمیتونیم عزیزان اگر دستی تکان دادیم برای کسی، اگر یه انگشتی بالا پایین کردیم تا 60 سال به رخ دودمانش بکشیم که اگر بابای ما نبود این کارو نمی‌کرد تا الان معلوم نبود شما به کجا می‌رسیدید. اگر من نبودم که این کارو نمی‌کردم برای این مردم برای فلان، معلوم نبود چی می‌شد وضع فلان جا بچه. تخلقو به اخلاق الله. اگر 100 کرم هم ازتون صادر شده است تو نیکی می‌کنو در دجله انداز کیزه در بیابانت دهد. ما نمیتونیم ببینیم اعمال خیرمون رو، رفتار شایستمون رو و نیکویهایمون رو به دیگران. این با صفات الهی و با کرامندی خداوند سبحان که دوست میداره بندگانش این صفات رو فرا بگیرن هیچ دخلی ندارد.
و نسبتی ندارد. در اینی که بحث چیزی دیگه است و دعا مسیر خودش رو داره، اما از این نکته غافل نشیم که اینها جنبه آموزشی داره برای مخاطبان. در آموزش میده وجود اون باره که امام سجاد صفات الهی و عمل کرده الهی رو که بره تو وجودمون. زیق ها، تنگ نظری ها، کوته بینی ها، محدود دیدن ها و لا تبتلو صدقات کن بالمن والعزا. درخت کرم هر کجا او بیخ کرد به منت منه اره در پای او. جد ولا تمنون فان المنفعت الیک عائده. کارتو بکن ولا تمنون تستکثر. ببین خدا با تو چه میکنه. اگر به این فعل و سنت الهی آشنا بشی و عمل کنی، دریچه های دیگری رو خدا برات باز میکند. فرمود ولو فعلت ذلك به لذهب به جمیع ما کده له و جملت ما سعافی. خدا اگر تو میخواستی بیایی تک تک اون چرا که بندگانت دادی، اسباب فراهم کردی، فرصت دادی، موقعیت دادی، دوام دادی، نفس دادی، بقا دادی، زندگی دادی، آشنایی دادی، هدایت کردی، رهنمون کردی، همه اینها رو اگر بخوای این گونه با بندگانت برخورد کنی و اینها رو با هم پایا پای بسنجی، قیاس کنی، بسنجی، مناقشه کنی، مور از ماست بیرون بکشی، مته به خشخاش بگذاری به تعبیر ما، لوف التزال که به لذهب به جمیع ما کده لهو به جمعت ما صافی. تمام اعمال اینها به یه ثانیه از عنایت لطف تو مقابله نمی کند و از کفشون خواهد رفت، چون اینها میشه جزاء لسقرا من ایادیک و نعمک. در مقابل یه نعمت صغرا و صغیر و کوچکی از تفضلات تو و عنایات تو و بعد این انسان لبقی رحیمن بین یدک، چقدر لطیف میفرماید. بعد این انسان میماند یه نعمت رو، یعنی فقط خداوند به شما بگه که هم نعمتهای مادی رو حتی بگید، سلامتیتون، عافیتتون، هم عافیتی که به شما دادیم، در قبال این عافیت خب شما این کارها رو انجام دادید، همین تمام، بس از همین رو بگه ذات حق با ما. بعد هزاران هزار فرصت و نعمت دیگه چی میشه؟ بگه در قبال نعمت وجود این پدر، در قبال نعمت وجود این مادر. بعد خب بقیه چی میشه؟ هیچ حرفی برای گفتن به تعبیر وجود مبارک امام کسی نداره جز این که انسان بقیه رهینن، میماند رهین. رهین یعنی چی؟ رهن در لغت به معنای حبس است. رهنه ای حبسه هو. رهن رو هم که به لحاظ فقهی رهن میگن، چون الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف. در مال رهن نه رهن دهنده نه رهن گیرنده حق تصرف ندارن، مال رهن باید حبس بشه، نباید کسی دست بزنه به مال رهانه، قابل استفاده نیست مال رهن، باید جنبه وثیقه داره، ودیعه داره، پشتوانه، نمیتونه کسی درش تصرف کنه. است اینکه قرآن میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، همه انسان ها وجودشون حبس به مقتضای عملشون، باید اعمالشون موجب آزادی و فک رهنشون میشه، هر مقداری که بهتر عمل میکنن اون نفسشون آزاد میشه و فکره میشه از حبس نفس. فرمود لبقی رهینن بین یدک به سایر نعمک. بعد اینها یه نعمت شد مجموعه اعمال و عمرشون، نسبت بقیه نعمتها سر به زیر، رهین، محبوس، باقی میمانند و چیزی برای گفتن ندارن. فمتا کان یستحق شیئاً من ثوابک. پس چطور این انسان به چی مستحق ثواب توست و بهشت توست خدایا؟ با چه مقیاسی داری بهش این گونه مطرح میکنی که ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، بیایید وارد شید با تمام سلام و امنیت، جاودانگی، یتبوأ من الجنة حیث نشاء، هر جو دلتون میخواد بیایید تصرف کنید، از آن شما این. ولی من خوف مقام ربی جنتان، دو تا بهتون بدیم، دو جنت بدیم، با تمام این توصیفات، با تمام این زیبایی ها، با تمام این شکوه ها، کو اینا در قبال چیه پس اینا جز کرم تو پروردگار؟ فمتا کان یستحق شیئا من ثوابک. خود امام فرمان لا، نه نه، هیچ، هیچی نداریم، تمام تسلیم. لا متا، کو، کجا، کی، متا، کی انسان میتونه بیاورد، عرضه ای رو بیاورد در قبال اون چه میخوایی به تو بهش عنایت کنی تو و برسانی پروردگارا. لا، این تعبیر زیبای امام هم دلنشینه. این حرف لا در بسیاری از موارد بر سر جمله وارد میشه و کل جمله رو منفی میکنند و جمله حذف میشه اصلا در ادبیات عرب، بعد ادامه مطلب میاد. مثل کجا؟ مثل لا اقسم به یوم القیامه، لا اقسم به یوم القیامه. این لا با اقسم متصل نیست که بعد لا اقسم بخونیم و بگیم این فعل منفیه، نه نه، لا جداست، اقسم جداست، اون بین جمله هست شده. یعنی عبارت این بوده، پیامبر بگو به اینا لا لا لل امر کما تقولون و تنکرون، به این منکران قیامت بگو قصه این نیست که شما باور میکنید و انکار میکنید، این جمله هست شده، بلکه من اقسمو به یوم القیامه، به تمام صداقت وجود قیامت حاضرم قسم یاد کنم که میاد قیامت و این چنین با شما عمل خواهد کرد. یعنی اون لا بر سر یه جمله اومده که اون جمله چی شده؟ حذف شده است. مثل اینجاست، لا لا من یسته قاز از ثواب، هیچ کس لا هیچ کس، متا کی میتونه چنین کاری رو انجام بده که پروردگار را بتواند در قبال نعمتهای تو و در قبال عنایات تو اون عمل لازم رو به محاذات و به مقیاس اون که تو عمل میکنی و کرم میکنی داشته باشه. امام تازه میفهمن حاضا یا الهی، حاضا اینی که گفتم و توضیح دادم، ای خدای من حال و من اطاعک، من دارم الان حال روز بندگان مطیعت رو میگم، بندگان شایستت رو میگم، و سبیل و من تعبد لک، و دارم مسیر و روش کسانی رو میگم که تعبد لک، تعبد المبالغت فی العباده، حال اون کسانی که به شدت بندگی تو کردن، اونم لک، برای تو خالصانه، برای تو خالصانه عبادت کردن. اینها اگر بسنجن، بدانن، بنگرن، متوجه میشن در قبال اون چه خدا پیش روی اونها قرار داده است و به اونها عنایت میکند و خواهد کرد و بهره اونهاست و وعده مسلم الهی است که ان الله لا یخلف المیعاد، و خداوند هیچ تخلفی در این بند وعده‌هاش نداره، اون چه که به ما گفته است عزیزان عمل کرده است و عمل میکند ذات حق. اگر این رو متوجه بشن از اشتیاق قالب توهی میکنن، طبق بعضی از روایات از شوق جان میدن و قالب توهی میکنن، میشه قصه امیر المؤمنین و حمام، خطبه متقین، فسق الحمام، میشه همان که فلول الاجال الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، اگر نبود که خدا بسته بود در این تخت بند تن رو، یه ثانیه نفس اینها و روح اینها نمیمون تو این قفس، بلکه میگفت در قفس بگشایید تا پری بزنیم ببینیم چه کرده خدا با ما، چه عنایتی، چه کرمی رو، چه تفضلی رو به ما نشان داده است. فهم این سبیل و من تعبد لک، خدای این حال و روز بندگان شایسته توست. فعمل آسی امرک، اما اون بندگانی که اسیان در امر تو کردن، اونهایی که نافرمانی کردن، ول مواقع و نهیک، واقع یعنی ارتکبه، و اونهایی که مرتکب نهی تو شدن، حال اونها چیست؟ اونها را من میخوام توضیح بدم. وجود و مبارک امام میگن عجیب عجیب، اونقدر تکان دهنده و زیبا. بازگو میفرمان که حاجت به انشاءالله گفتگوی بعدی است که فردا شب دیگه انشاءالله این دعای 37 رو محضر مبارکتون احتمالاً به پایان برسانیم و ادامه بحث رو مطرح کنیم. خدایا به آبروی سید الساجدین و پدر بزرگوارشون، وجود مبارک صاحب ولادت امشب، توفیق فهم این سخنان عرشی بلند رو، دلبستگی به اون رو، وابستگی به اون رو، لذت بردن از اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. خب امشب شب بسیار بسیار با سعادتی است که خاطرم هست نمیدونم 60 و یک بوده دو بوده، گمان میکنم سال 61 دو بوده که بیایندلی به نغمه پرداز، بیای قمری شاد خوش آواز. در اون زمان عرض به خدمتون اون سالهای فراغ بال که قلم دستمون میومد گاهی شعر میگفتیم، اون زمان گفتم این رو یه چنین شبی گفتم، خاطرم پس همین شب سرودم اون رو، بیای اندلی به نغمه پرداز، بیای قمری شاد خوش آواز، بیا اون نغمه مستانه سر کن، بیا اهل عالم را خبر کن. تا میرسد به اونجا که تباشیر هدایت دیدنی شد، گل باغ رسالت چیدنی شد، طلوع فجر صادقی نکامد، زبامهش خورشیدی برآمد، رسیده مطلع الفجر سپیده، سپیده از افقها سرکشیده، برون از ابر شد خورشید بطها، عیان شد موکب سلطان دلها. و دیگه ادامه داره، این مجموعه مثنوی 70 خورده‌ای بود تا اون پایانش که حسینا دست ما و دامن تو، امیدم خوشه ای از خرمن تو، زگردا به گنه بن مورهایم، به نور معرفت کن آشنایم، بر این ظلمت سرای دل بتابان، تو نوری ای خدای عشق و ایمان، چو در صبح قیامت سر برارم، به لطف تو فقط امیدوارم، مشو نومید انصاری از اون در، که بخشوده به فطرس بال و همپر. شب شبیست که تمام دلها و امیدها به ساحت مقدس صاحب ولادت. بگذارید این گونه عرض کنم خدمت دوستان، چه گذشت بر نبی مکرم با این مولود. من دو سه جمله شو خدمت عزیزان بگم، انشاءالله خدمتون سعی میکنم سریتر. اولین بشارت رو که به پیامبر دادن، یعنی به وجود مبارکشون خبر ولادت سید الشهدا که داده شد، سریعا عبارت اینه که امام خودشون رو به سرعت رساندند، خودشون رو به سرعت رساندند به خانه امیرالمؤمنین وقتی که خبر رو شنیدن. من اگر مایلم که همون از ابتداش بگم، محضر مبارکتون. بله و الله اکبر. من بله صلوات اینا بفرمایید تا سریعا. اولین کاری که فرمودند به اسماء گفتن یا اسماء و حلمی ابنی، پیامبر اومدن وارد خونه شدن، ساعتی از ولادت سید الشهدا میگذره، فرمودن سری بیار عزیزم رو برای من بیار. یا اسماء حلمی ابنی، عبارت اینه که لما بشر رسول الاعظم به سبته المبارک، وقتی خبر داده شد در منزلشون بودن که سید الشهدا متولد شدن، خف و مسرعا الی بیت بزعته، با تمام شتاب پیامبر اومدن وارد خانه فاطمه شدن و فرمودن که فنادا به صوتن، با یه صدای خاصی گفتن که یا اسماء حلمی ابنی، ناولت و اسماء الولید المبارک، فرزند داد به آغوش پیامبر، فحتزنه النبی، سخت تنگ تو آغوششون گرفتن و جعل یوسعه تقبیلا، هی میبوسیدن هی میبوسیدن وجود و بارک مولود فردا رو. اما یک بار دیدن قد انفجر بالبکا، انفجر بالبکا، اصلا این پیامبر بی اختیار یک مرتبه دیگه نتونستن کنترل کنن خودشون و ناله رسول خدا بلند شد و اشکشون برون آمد. فزعلت اسماء، مات موند که چرا پیامبر، تقول فدا که ابی و امی مما بکا، او که چرا گریستید. فعجابه النبی و قد غمرت عیناه بالدموع من ابنی هذا، به خاطر اون چه در آینده این فرزندم میبینم. و ادامه داره که مناسب امشب نیست اون بقیه حدیث رو که خدمتون عرض به خدمتون بخونم. قدم اول گرفتند و بعد هم گام دوم، و استقبل سبت النبی دنیا الموجود، تا رسید به اونجا که خود نبی مکرم اسلام نام رو انتخاب کردند، یعنی نام رو به وجود مبارک امیرالمومنین و صدیقه طاهره فرمودن، اسم گفتن ما بر شما سبقت نمیگیریم، فرمودن پس من همان گونه که برادر بزرگ رو حسن نامیدم، این رو هم حسین می نامم نامگذاری رو انجام دادن، در آغوش گرفتن، نامگذاری رو انجام دادن. و احتزن النبی ولیده العظیم فأذن فی اذنه الیمنا و اقام فی الیسرا. کار دومی که انجام دادن پیامبر بعد از نامگذاری، اذان رو به گوش راست و اقامه به گوش چپ گفتند. و ان ذلک اسمتون للمولود من الشیطان الرجیم، فرمودن این حافظ فرزندانتون میشد از شیطان هنگامی که این کار رو انجام میدید. خب سماه النبی حسینن کما سما اخاه حسنن، نام رو هم گذاردند. و عرضم به خدمتون کار بعدی که پیامبر انجام دادن، تعمدن میخوام قدم به قدم بگم، کار بعدی که انجام دادن سریع این بود که بعد از 7 روز من ولادت سبت امر النبی ان یعق عنه به کبشه، سریعا گوسپندی رو دستور دادن و عقیقه کردند سید و شهدا را و فرمودن که این رو توضیح کنی چنین و چنان. یوز و لحمه و علی الفقراء، برای نیازمندان مدینه. چهارم، و امر النبی ان یحلق رأس ولیده و یتصدق بزنت فزه علی الفقراء، فرمودن موی سر رو کوتاه کردن و به وزن اون نقره در میان فقرای مدینه توزیع کردند وجود مبارکشون. اینها کارهای ابتدایی بود که پیامبر انجام دادن. به دنبال اون سریعاً یا کان النبی یا عوضو، فرمودن که این دعا رو من بعد بخون برا فرزندم فاطمه جان. اعوذ بکلمات الله تامه من کل شیطان بهامه و من کل عین لامه. خدایا به پناه تو میام، به کلمات تامه تو، از هر شیطانی و از هر گزندهی و از هر خطرزایی، از هر چشم ملامت کننده و ضرب زنندهی، فرمودن تعویض کنید، حفظ کنید این فرزندم رو با این عبارات و اذکار و معوذت این ناس و فلق، فرزند رو به خدا بسپارید و حسینم رو حفظش کنید. دیگه بعد گام بعدی پیامبر و گام اصلی پیامبر شروع شد که تربیت سیدالشهدا بود. یعنی اینا کارهای ابتدایی مادی، خودشون پیامبر رأسن کار رو شروع کردن. قام الرسول العظم به دورهی به تربیت سبتهی و ریحانتهی فافاض علیه به مکرماتهی و مصله، شروع کردن آموزش دادن از همون قدم اول که سن امکان تربیت رو داشت. منها یه وقتی از سید و شهدا عرضم به خدمتون عبارت اینه، و وردت علیه من تمر صدقه، یه خرمای اومد وارده، فتناول منها الحسین، دست بردن سید و شهدا از این خرما بردارن، جعلها فیه، این کودک، نزعها منه الرسول، پیامبر از دستشون گرفتن انداختند، و قال له القها فرزندم فانها لا تحل له الصدقه، لا تحل لنا الصدقه، این صدقه است و وجود تو نیاز به صدقه ندارد، شرافت تو اقتضاء چیز دیگری میکند. از همون ابتدا پیامبر تمام هم مهمتشون رو در مورد این مولود به کار بستن. خب بدیهیش دیگه، بالاخره خاطرم هست باز تمام مستنی میگفتم بگم، عرضم رو تمام کنم شب ولادت خدمت دوستان عزیز. شما تصور بفرمایید که پدر اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، مادر صدیقه کبرا سلام الله علیها، اسم این رو چی میذارید شما؟ این وراثت ژنتیکه دیگه. بله، چنان باب و چنین مادر که دارد، بود بابش ابر مرد زمانها، علی مظلوم اول مرد تنها، که بنها دو قدم دوش پیامبر، درون خانه محبوب داور، بت و بتگر همه یک سر فنا کرد، که طوف خانه حق را بنا کرد. ببین مامش که او خیر النساء بود، جدا از حق و کی از حق جدا بود، همان زهرا که محبوب خدا بود، به جانش بسته جان مصطفی بود، پیامبر مفتخر از دست بوسش، همه افلاک در تحت نفوذش، کرا باشد چنین عز و تعالی، به جز این زاده خیر المعالی، چنین باب و چنین مادر که دارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در میان تمام دودمان آدم شریفترین مولود بدون تردید همین بزرگواران الحسن و بلحسین به وجود مبارک زینبین، یعنی پدر معصوم، مادر معصوم الهی، لذا خوب دیگه کاری باید باشد که زین و سماوات و الارزین، به تعبیر پیامبر زینت آسمان ها و زمین متولد شود. خب این وراثت و این تربیت هم که پیامبر از کجا شروع کردن؟ از همون روز نخست ساعت اول شروع کردن دیگه. باید این باشه که سیدا شباب اهل جنه عزیزان، باید این باشه که قوقا بپا کند. وقتی پیامبر با او چنین میکند، او هم باید کاری بکند که پیامبر بگه حسینان منی و انا من حسین. الحمدلله فردا روز چنین میلاد و مولودی است. خدایا با آبروی یادمان ولادت سید و شهدا و فردا توفیق فهم، شناخت و درک مقام حسینی رو بیش از بیش به همه ما عنایت بفرما. به برکت این مولود هموم و قمور از دلهای شیعیان و دوستان و محبینش مرتفع بگردان. به برکت این میلاد پروردگارا ابتلاعات و آسیب ها و بلیات رو از دامن این مملکت و شیعیانشون دور بگردان. پروردگارا به برکت سید و شهدا توفیق خدمتگزاری واقعی به ملت و دولت ما در این حوادث اخیر نسبت به این هموطنان آسیب دیدمون عنایت بفرما. پروردگارا به برکت این مولود دلهای عزیزان حاضر در انجمنمون رو به بهترین مواعید خودت و بهترین بشارات خودت شادمان بگردان انشاءالله. من یه جمله رو فقط عرض کنم قبل از